146. بسیار خوب، خواهیم دید. خوب، من شاهد هستم که اغلب شما معنی، مقصود و وظیفه آموزش را درک نکرده اید، چه برسد به روندی که تحت آن این موضوع به عهده گرفته شده است. بسیاری از نژاد بشری عقیده دارد که معنی، مقصود و وظیفه آموزش این است که دانشی را نصیب بچه ها سازد. به طور کلی دانشی کلی در مورد خانواده، طایفه، قبیله، جامعه، ملت و نهایتاً جهان، ولی آموزش ارتباط کمی بیش دارد. پس آشه چیز ارتباط دارد؟ با خرد. تفاوت این دو در چیست؟ خرد دانشی به کار گرفته شده است. پس ما مجبور نیستیم سعی کنیم به بچه های خود دانش بیاموزیم، بلکه قرار است خرد آنها را افزایش دهیم. در درجه اول سعی نکن کاری انجام دهی، فقط آن را انجام بده. و دوم، از دانش به نفع خرد غافل مشو که این کار مصیبت بار است و آموزش را نابود می سازد. آیا ما از خرد به نفع دانش غافل هستیم؟ در بسیاری از موارد بلی. به چه صورتی؟ شما به بچه های خود می آموزید به چه چیزی بیاندیشند به جای آنکه چگونه بیاندیشند. لطفاً شرح بده. بسیار خوب، وقتی تو دانشی در اختیار فرزندت می گذاری به او می گویی به چه چیزی فکر کند. به عبارت دیگر تو به او می گویی از او انتظار می رود چه چیز را بداند و اینکه آنچه تو از او انتظار فهمش را داری درست است. وقتی تو خردی به بچه می دهی به او نمی گویی چه چیز را بداند یا چه چیز واقعی است، بلکه به او می گویی چگونه به حقیقت خود برسد. ولی بدون دانش خردی به دست نمی آید. قبول. به همین دلیل گفتم تو نمی توانی از دانش به سود خرد غافل شوی. مقدار معینی دانش باید از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد، ولی هر چه کمتر بهتر. اجازه بده کودک خودش پدیده ها را کشف کند. یادت باشد دانش از بین می رود، خرد هرگز فراموش نمی شود. پس مدارس ما باید حداقل دانش را به بچه ها بیاموزن؟ مدارس باید تاکیدشان را متوجه چیز دیگری کنند. در حال حاضر آنها بیش از همه روی دانش تکیه دارند و توجه کمتری به خرد دارند. از نظر تعدادی از والدین، کلاس هایی که در آن از بچه خواسته می شود با نظر انتقادی به موضوع نگاه کند در صدد حل مسئله باشد و با موضوع ها به طور منطقی برخورد کند، جنبه تهدید کننده دارند و باید از برنامه درسی حذف شوند. برای آنکه بچه هایی که اجازه دارند با دیدی انتقادی به مسائل نگاه کنند، احتمال دارد اخلاقیات، استانداردها و به طور کلی روش زندگی والدین را نپسندیده آنها را رها کنند. برای حمایت و پشتیبانی از روش زندگی خیش، شما سیستم آموزش و پرورشی را توسعه دادید که در آن سعی در رشد حافظه بچه است، نه قابلیت‌های او. بچه ها آموزش داده می شوند تا حقایق شما و داستان‌ها را به خاطر بسپارند. داستان‌هایی که هر جامعه برای خودش ساخته و پرداخته است، نه اینکه به بچه قدرت داده شود شخصا حقایق خود را کشف و خلق نماید. ترتیب برنامه هایی برای رشد توانایی ها و مهارت های کودک و نه حافظه او از جانب آنهایی که تصور می کنند می دانند بچه به چه چیزی نیاز دارد مورد تمسخر قرار می گیرد. آنچه شما تا کنون به بچه های خود آموخته اید جهان را به سوی جهل سوق داده به جای آنکه از آن دور سازد. مدارس ما حقایق و نه داستان به بچه ها می آموزند. شما به خودتان دروغ میگویید، همانطور که به بچه هایتان دروغ میگویید. ما به بچه های ما دروغ میگوییم؟ البته که میگویید. هر کتاب تاریخی را که میخواهی انتخاب کن و بردار. کتاب های تاریخی شما توسط افرادی نوشته شده که مایلند بچه ها از زاویه دید نویسنده به زندگی نگاه کنند. هر کوششی در جهت نگریستن به حوادث تاریخی با دیدی وسیع‌تر تجدید نظر طلبی نامیده می شود. شما به بچه هایتان حقایق مربوط به گذشته را نمی گویید از ترس آنکه آنها چهره واقعی شما را ببینند و بشناسند. اکثر تاریخ از دیدگاه بخشی از جامعه که شما آنها را مردان سفید پوست پرتستان آنگلوساکسونی می نامید نوشته شده، هنگامی که زنان، سیاهان و سایر اقلیت‌ها اعتراض می‌کنند که قدری دست نگه دارید، این چیزی نبوده که اتفاق افتاده. شما قشر عظیمی را نادیده گرفته‌اید. شما عکس‌العمل تون نشان می‌دهید و می‌گویید تجدید نظر طلبان اجازه ندادند کتاب‌های درسی را تغییر دهیم. شما نمی‌خواهید بچه‌ها بدانند واقعاً چه اتفاقی افتاده است، بلکه می‌خواهید آنها توجیهات شما را در رابطه با وقایع بدانند. مایل هستی نمونه‌ای برایت بیاورم؟ خواهش می‌کنم. در آمریکا شما به بچه‌ها همه حقایق مربوط به تسلیم دولت مبنی بر انداختن بمب‌های اتمی بر روی دو شهر ژاپن و کشته شدن یا ناقص شدن صدها هزار مردم بیگناه را نمی‌گویید. برعکس، حقایق را آنطور که می‌بینید و همانطور که انتظار دارید آنها ببینند برای آنها بازگو می‌کنید. اگر کوششی مثلا از جانب کشور ژاپن به عمل آید و آنها هم بخواهند نقطه نظرهای خود را در ارتباط با این حادثه بیان کنند، شما داد و فریاد و قیل و قال راه میاندازید، بالا و پایین میپرید و به مدارس اعلام میکنید که حق ندارند این چنین داده هایی را در بررسی خود از حوادث مهم بگنجانند. پس شما تاریخ درس نمی دهید، بلکه سیاست را می آموزید. تاریخ قرار است شرح کامل و درستی از آنچه واقعا اتفاق افتاده باشد. سیاست هرگز درباره آنچه واقعا بوده نیست. سیاست معمولا نقطه نظر یک نفر درباره حوادث اتفاق افتاده است. تاریخ آشکار می سازد، سیاست توجیه می کند. تاریخ برملا می کند و همه چیز را می گوید، سیاست می پوشاند و فقط یک روی سکه را نشان می دهد. سیاستمداران از تاریخی که از روی حقیقت نوشته شده باشد تنفر دارند و تاریخی که به درستی نوشته شده باشد به همان نسبت درباره سیاستمداران مطالب خوب و دلپذیری ندارد. با وجود این شما نمی توانید حقایق را کتمان کنید. فرزندان شما نهایتاً از طریق شما به حقایق پی میبرند. بچه‌ها با نگاهی انتقاد آمیز به تاریخ نگریسته و میگویند خدای من، چگونه والدین و بزرگترهای ما خودشان را فریب دادند. شما پدر و مادر این را نمیتوانید تحمل کنید و سعی میکنید ذهنیت بچه‌ها را تغییر دهید. شما دوست دارید آنها حقایق مورد قبول شما را بپذیرند. تصور میکنم در اینجا قدری اغراق‌گویی شده است. واقعا اینطور تصور میکنی؟ اکثر مردم در جامعه شما دوست ندارن بچه ها حتی از ابتدایی ترین حقایق زندگی مطلع شوند. وقتی مدارس شروع به آموزش چگونگی کار اندام ها کردن مورد اعتراض واقع شدن. شما در حال حاضر اجازه ندارید به بچه ها بگویید ایدز چگونه منتقل میشود و یا چگونه باید از انتقال آن جلوگیری کرد، مگر اینکه نقطه نظر خودتان را در این مورد بیان کنید که در آن صورت ایرادی به آن وارد نیست. ولی حقایق را به راحتی و سادگی بیان کردن و به بچه ها اجازه دادن تا برای خود تصمیم بگیرن در سیستم شما محلی از اعراب ندارد. بچه ها هنوز آمادگی ندارند در مورد این چیزها مستقلا تصمیم بگیرند. آنها باید به طور صحیح هدایت شوند. آیا به تازگی نگاهی به دنیای اطرافت انداخته ای؟ در مورد چه؟ این نتیجه روشی است که شما بچه ها را در گذشته راهنمایی کرده اید. نه، این در واقع نتیجه گمراه کردن بچه ها توسط ماست. اگر دنیای امروز در زمینه های گوناگون به بن‌بست رسیده، به این جهت نیست که ما سعی کردیم ارزش های قدیمی را به فرزندمان بیاموزیم، بلکه از جهت این است که به آنها اجازه دادیم نوآوری ها را بیاموزند. تو واقعا به آنچه میگویی باور داری؟ آری، حقیقتاً باور دارم. اگر ما دانش فرزندانمان را به حقایق شخصی محدود کرده بودیم، به جای آنکه این مطالب پوچ و بی‌محتوا را تحت عنوان اظهار نظرهای انتقادی به آنها بخورانیم، وضعمان امروز خیلی بهتر بود. اگر مسائل مربوط به جنسیت به جای آنکه در مدارس تدریس می‌شد در منزل تفهیم می‌شد، امروز ما شاهد مادرهای 17 ساله بچه دار و مادرهای مجردی که از دولت تقاضای کمک مالی می‌کنند و دنیایی که گرفتار قتل و جنایت است و کنترل خود را از دست داده نبودیم. اگر ما اصرار داشتیم که بچه‌ها از استانداردهای اخلاقی ما پیروی کنند به جای آنکه به آنها اجازه دهیم از کنترل ما خارج شده و خودشان استانداردهای خلق کنند، ملتی را که زمانی قوی و پرتحرک بود به مقلد قابل ترحمی از شکل قبلی خود مبدل نمی ساختیم. و یک مسئله دیگر، لطفاً بر مسند قضاوت ننشین و نگو که ما باید به امروز به اشتباه و راه غلط رفتن خود اعتراف کنیم. اما این ما بودیم که جنگ را خاتمه دادیم. ما جان هزاران نفر از دو طرف مخاصمه را نجات دادیم. این بهایی بود که باید برای اتمام جنگ پرداخته می شد. هیچ کسی آن تصمیم را نمی پسندید، ولی تصمیمی بود که باید گرفته می شد. که اینطور؟
آری، تو از ما انتظار داری تاریخمان را از نو بازنگری کنیم و همین کار را در مورد خودمان انجام دهیم. لیبرال ها دنیا را مجددا در اختیار گیرند و جوامع رو به زوال خود را به وجود آورند و ثروت را مجددا توزیع کنند و قدرت را به مردم دهند و همه این کارهای باطلی که هرگز ما را به جایی نرسانده است. آنچه ما نیاز داریم بازگشت به گذشته است، بازگشت به ارزش های اجدادی. ولی این کار انجام شده است. چگونه؟ به گونه این مطلوب.
اگر چند سال به حرفایی که از رادیو پخش می شود گوش کنی، همه چیز آسان جلوه می کند. ولی این نحوه است که مردم سیاره شما فکر می کنند. مگر جز این است؟
آری، این طور است. ولی این روند صرفاً به آمریکا اختصاص ندارد. تو می توانستی نام کشور و نام جنگ را تغییر دهی و هر گونه تجاوز نظامی در هر دوری از تاریخ توسط هر ملتی را مطرح کنی. تفاوتی نمی کرد.
هر کسی تصور می کند او حرف حق می زند. هر کسی تصور می کند این دیریست که راه نادرست می رود. هیروشیما را فراموش کن. به جای آن برلین یا بوسنی را بیاور.
هر کسی می داند این ارزش های قدیمی بودند که مؤثر افتادند. هر کسی می داند دنیا رو به نابودی است. نه تنها در آمریکا، بلکه در همه جا غریب و هیاهویی برای بازگشت به ارزش‌های گذشته و بازگشت به ناسیونالیسم بلند است.
می‌دانم که اینطور است و آنچه من اینجا انجام دادم به تصویر کشیدن آن احساس، آن نگرانی و آن خشم بود.
قبول دارم تو خوب عقایدت را بیان کردی.
بسیار خوب، ولی تو برای آنهایی که عقیده نظیر من دارند چه داری بگویی؟
من میگویم آیا واقعاً باور داری که 30، 40، 50 سال پیش وضع بهتر از امروز بود؟ من میگویم حافظه ضعیف است، تو فقط جنبه‌های خوب قضیه را به یاد داری و نه بدترین آن، که البته کاملاً طبیعی و عادی است. ولی گول نخور، قدری هم با نظر انتقادی به قضیه نگاه کن و فقط آن قسمت‌هایی را که دیگران مایل هستند به خاطر داشته باشی در حافظه نداشته باش. برای نمونه تو واقعا تصور می‌کنی انداختن بمب روی هیروشیما لازم و ضروری بود؟ تاریخ نویسان آمریکایی درباره گزارشات آنها که ادعا دارند از آنچه واقعا اتفاق افتاده خبر دارند و اینکه امپراتوری ژاپن تمایل خود را برای پایان دادن به جنگ پیش از انداختن بمب به اطلاع دولت آمریکا رسانده بود چه می‌گویند؟
در تصمیم گیری برای بمباران تلافی وحشت ناشی از قضیه خلیج پرل هاربر چه نقشی داشت؟
زیرنویس: پرل هاربر پایگاه دریایی آمریکا در اقیانوس کبیر بود که توسط ژاپن بمباران شد.
ادامه متن:
و اگر ادعا داری که انداختن بمب ضروری بود، انداختن بمب دوم چه ضرورتی داشت؟
فرض را بر این بگیریم که آنچه تو در اینجا مطرح کردی صحیح و آنچه تاریخ نویسان نوشتند نیز درست باشد. اینها ارتباطی با این بحث ندارد. نکته‌ای که من بر آن اشاره دارم این است که سیستم آموزشی شما اجازه برخورد انتقادی با این مسائل را به بچه‌ها نمی‌دهد، یا بسیاری از مسائل نظیر این. می توانی تصور کنی اگر معلمی در آیووا سوالات مطرح شده در بالا را برای بچه ها بازگو کند و از آنها بخواهد مسائل را به طور عمیق مورد بررسی و انتقال قرار دهند و نتیجه‌گیری خود را بنویسند، چه بلایی به سرش می آید. نکته‌ای که به آن اشاره دارم این است، شما نمی‌خواهید جوان‌ها نتیجه‌گیری خودشان را بکنند. شما انتظار دارید آنها به همان نتیجه‌هایی که شما فرا گرفته‌اید برسند. بنابراین آنها محکوم هستند همان اشتباهاتی را تکرار کنند که نتیجه‌گیری‌های شما منجر به آن شد.
ولی در مورد اظهار نظر بسیاری از مردم در مورد ارزش‌های گذشته و از هم پاشیده شدن جوامع امروز چه داری بگویی؟ عقیدت در مورد آمار روزافزون بچه دار شدن دخترهای 17 ساله و مادرهای جوان مجردی که تحت پوشش دولت هستند یا سقوط اخلاقی دنیا چیست؟ دنیا رو به سقوط و نابودی است. در مورد این تردیدی نیست، ولی دنیا به علت آموزش نادرست مدارس بچه ها در حال سقوط نیست. دنیا رو به سقوط است به دلیل آنچه شما اجازه ندادید در مدارس به بچه ها آموخته شود. شما اجازه ندادید در مدارس به بچه بیاموزند که عشق همه و تنها چیزی است که ارزش دارد بماند. شما به مدارس اجازه ندادید از عشقی بدون قید و شرط با بچه ها صحبت کنند. ما به مذاهبمان هم این اجازه را نمی دهیم. این درست است. شما به بچه های خود اجازه نمی دهید از انسان بودن خود لذت ببرند. شما به بچه ها اجازه نمی دهید به این واقعیت پی ببرند که آنها در ابتدا و پیش از همه موجوداتی معنوی هستند که در قفس بدن سکنا دارند. شما با بچه ها به عنوان روحهایی که به بدن وارد شدند هم نگاه نمی کنید. در جوامعی که تاریخ متکی به نقطه نظرهای قوی ترین و پرقدرت‌ترین افراد نیست، اشتباه‌های گذشته به راحتی اعتراف شده و هرگز تکرار نمی‌شود. یک بار خطا رفتن برای رفتارهایی که آشکارا خود مخرب هستند کافی است. در جوامعی که اظهار نظر انتقادی، حل مسائل و هنر زندگی به بچه‌ها آموخته می‌شود، به جای اینکه از بچه‌ها خواسته شود حقایق را به خاطر بسپارند، حتی اعمال به اصطلاح قابل توجیه گذشته مورد بررسی و انتقاد شدید قرار می‌گیرد و هیچ چیز به طور سطحی و ظاهری قبول نمی‌شود. ولی چگونه این کار ممکن است؟ اجازه بده جنگ جهانی دوم را به عنوان نمونه مطرح کنیم. آن سیستم آموزشی که هنر زندگی را به جای حقایق محض به بچه می آموزد چگونه به واقعیت تاریخی هیروشیما نگاه می کند؟ معلم های شما دقیقاً آنچه را که اتفاق افتاده برای شاگرد بازگو می کنند. آنها همه حقایقی که منجر به آن واقعه شد منظور می کنند. آنها اظهار نظرهای تاریخ نویسان دو طرف مخاصمه را جویا می شوند، چون می دانند هر سکه‌ای دو رو دارد. معلمین از شاگردان نمی خواهند که حقایق را به خاطر بسپارند، در عوض کلاس را به چالش دعوت می کند. آنها می گویند خب تا اینجا شما آنچه مربوط به این قضیه می شد شنیدید و آنچه را که قبل و بعد از حادثه به وجود آمد می دانید. ما هر دانشی در این زمینه داشتیم در اختیار شما گذاشتیم. اکنون از این دانش چه خردی نصیب شما شد؟ اگر از شما برای حل مسائلی که سران قوم آن روز با آن روبرو بودند کمک می‌خواستند، مسائلی که با انداختن بم حل شد، چه راه حلی ارائه می‌دادید؟ آیا راه حل بهتری در نظر دارید؟ البته برای هر کس آسان است پس از شنیدن این مطالب پاسخهای ارائه دهد. هر کس با شنیدن این حرفا می تواند بگوید اگر من بودم راه حل متفاوتی ارائه می دادم. اگر این طور است تو چرا به همین نحو عمل نکردی؟ چرا تو از گذشته پند نگرفتی و به گونه متفاوت عمل نکردی؟ چون اگر به بچه هایت اجازه می دادی به گذشته تو نگاه کنند و با نظری انتقادی به آن بنگرند و از آنها می خواستی به عنوان بخشی از کار آموزشی خود به همه چیز نگاه کنند، این خطر را داشت که آنها با آنچه تو انجام دادی و چگونگی آن مخالفت کنند. آنها به هر حال مخالفت می کنند، ولی شما در کلاس های خود اجازه چنین کاری را نمی دهید. بنابراین چاره ای ندارید جز این که به خیابان‌ها بریزید، شعار دهید، کارت نظام وظیفه خود را پاره کنید، پرچم‌ها را بسوزانید و خلاصه از هر کاری که توجه شما را به سوی آنها جلب می‌کند استفاده نمایید.
جوانها بارها بر سر شما فریاد کشیدند. راه حل بهتری باید وجود داشته باشد، ولی شما صدای آنها را نشنیدید، یعنی نمیخواهید که بشنوید. زمین نمیخواهید آنها را تشویق کنید که در کلاس درس در مورد حقایق به تفکر و بررسی انتقاد آمیز بپردازند. شما به آنها میگویید هر چانی که گفتیم فقط بپذیرید و سعی نکنید بعداً بیایید و به ما بگویید که آنچه کردیم نادرست بود. فقط آنچه به شما گفته شد درست است، قبول کنید. این روش آموزش شما به بچه هاست. این آن چیزی است که شما آموزش میدهید.
ولی افرادی هستند که عقیده دارند این جوانان و عقاید دور از خرد، آزادی خواهانه و دور از عقل آنهاست که این کشور و نهایتاً جهان را به قهقرا برده است. جوانان همه چیز را به جهنم مبدل می کنند و مخالف ارزش ها و فرهنگ قدیم هستند و بر این باورند که این عقاید باید با این سیستم که هر چیزی که به تو احساس خوبی می دهد و هر کاری که می پسندی انجام بده جایگزین شود. همان اخلاقیاتی که روش زندگی را تهدید می کند. نسل جوان روش زندگی شما را مورد تهدید قرار داده. آنها همیشه کارشان این بوده، ولی وظیفه شما ناامید کردن جوانها نیست، بلکه برخورد منطقی داشتن با آنهاست. این نسل جوان نیست که دارد جنگل‌های باران را از بین می برد. آنها از شما می خواهند که این کار را متوقف کنید. این نسل جوان نیست که لایه اوزون را نازکتر و نازکتر می کند. آنها از شما می خواهند این کار را متوقف سازیم. این نسل جوان نیست که مشغول استثمار طبقه پایین در مشاغل یدی و پرمشقت است. آنها از شما می خواهند این اعمال را متوقف سازید. این طبقه جوان نیست که ملت را به دادن مالیات‌های عظیم مجبور می‌کند و پول آن را صرف جنگ و فروش اسلحه می‌کند. آنها از شما می‌خواهند این کار را متوقف کنید. این طبقه جوان نیست که نسبت به مسائل ضعفا و طبقات محروم جامعه بی‌تفاوت است و اجازه می‌دهد هر روز صدها نفر از گرسنگی جان بسپارند، آن هم روی سیاره‌ای که بیش از حد کافی برای هر کس غذا موجود است. آنها از شما می‌خواهند این کار را متوقف سازید. این طبقه جوان نیست که درگیر سیاست‌های عوام فریبانه و استثماری است. آنها از شما می‌خواهند به این سیاست‌ها خاتمه دهید. این طبقه جوان نیست که از نظر جنسی سرکوب و تحقیر شده و به گونه‌ای با او برخورد می‌شود که از خودش متنفر شود و این تنفر و شرمساری را به بچه‌اش منتقل سازد. آنها از شما می‌خواهند این کار را متوقف سازید. این طبقه جوان نیست که بنیانگذار نوعی سیستم ارزشی است که شعارش حق با قدرتمند است و نیز دعایی که مسائل را با توسل به زور و خشونت حل می کند. آنها از شما می خواهند این کار را متوقف سازید. با وجود این طبقه جوان است که خشونت دارد. طبقه جوان است که با گانگسترها هم دست می شود و یک دیگر را می کشند. طبقه جوان است که نظم و قانون را به هم می‌زند، هر نوع نظم و نظامی را. طبقه جوان است که بزرگترها را به جنون کشانده است. وقتی فریاد و التماس طبقه جوان برای تغییر نظام جهانی به گوش کسی نمی‌رسد و کوچکترین توجهی به آن نمی‌شود، وقتی جوان‌ها می‌بینند که هدف و انگیزه آنها پایمال می‌شود، که شما صرف نظر از همه چیز راه خودتان را می‌روید، طبقه جوان هم که احمق نیست، قدم بعدی را بر می‌دارد. اگر نتواند شما را مغلوب کند، در خراب کردن با شما همدست می‌گردد. طبقه جوان در واقع اعمال و رفتار بزرگترها را دنبال کرده است. اگر آنها خشونت نشان می‌دهند، به دلیل این است که شما خشونت به خرج می‌دهید. اگر آنها مادیگرا هستند، به دلیل این است که شما مادیگرا هستید. اگر اعمال جنون آمیز انجام می دهند، به این علت است که شما اعمال جنون آمیز انجام می دهید. اگر به سوء استفاده های جنسی به گونه ای غیر مسئولانه و شرم آور متوسل می شوند، به دلیل این است که همین رفتار را شما انجام می دهید. تنها تفاوت بین طبقه جوان و بزرگسال این است که طبقه جوان هر کاری را علنی و آشکار انجام می دهد. بزرگترها رفتار خود را مخفی نگه می دارند و تصور می کنند کوچکترها آنها را نمی بینند، ولی جوانها همه چیز را می بینند و هیچ چیز از دید آنها پنهان نمی ماند.
آنها درویی و سالوس بزرگترها را می‌بینند و ناامیدانه سعی دارند آن را تغییر دهند. بی‌فایده بودن سعی آنها راهی باقی نگذاشته جز این که از بزرگترها تقلید کنند. با این همه به جوانها هرگز آموزش متفاوتی داده نشده است. به آنها اجازه داده نشده با دیدی انتقاد آمیز اعمال بزرگترها را تجزیه و تحلیل کنند. به آنها فقط اجازه داده شده داده ها را به خاطر بسپارند. آنچه شما به خاطر می سپارید بعدها به عمل در می آورید. چگونه می توانیم جوانان ما را تعلیم دهیم؟ با آنها به صورت روح و نه جسم برخورد کنید. آنها روحی هستند که در جسم تجسد یافتند. در قفس تن محبوس ماندن و به این محدودیت عادت کردن برای روح کار آسانی نیست و این محدودیت بسیار فشارآور است. به همین دلیل بچه ها با احساس آن ناگهان فریاد برمی آورند. این فریادها را بشنوید و درک کنید. به بچه ها این احساس را القا کنید که آنها موجوداتی نامحدود و لایتناهی هستند. سپس آنها را با نرمی و دقت کامل به دنیایی که خلق کرده اید معرفی کنید. خیلی خیلی مراقب آنچه وارد حافظه و ذهنیت بچه می کنید باشید. بچه ها هرچه را می بینند و تجربه می کنند به خاطر می سپارند. چرا به محض به دنیا آمدن بچه به کفن او می زنید؟ آیا این یگان راه و روش موجود برای اولین نفس کشیدن های بچه است؟ چرا بچه را به مجرد تولد از مادر تنها شکل زندهی که در حال حاضر او می شناسد جدا می کنید؟ آیا اندازه‌گیری قد و وزن بچه را نمی شود چند دقیقه به تأخیر انداخت تا بچه تازه به دنیا آمده امنیت و آسایش ناشی از وجودی را که به او زندگی بخشیده چند لحظه‌ای تجربه کند؟ چرا اجازه می دهید بعضی از اولین تصاویری که بچه در زندگی خود در معرض آن قرار می گیرد تصاویر توأم با خشونت باشد؟ چه کسی گفته اینها برای کودک مفید است؟ چرا تصاویر عشق و محبت را از بچه پنهان می کنید؟ چرا بچه ها را در مدارسی می گذارید که در آن رقابت مجاز است و تشویق می شود؟ جایی که بهترین شاگرد بودن و 80% آموختن تحسین می شود؟ جایی که نمایش دادن درجه بندی می شود و طبق سرعت خود جلو رفتن به هیچ وجه قابل تحمل نیست؟ بچه شما از این کار چه چیزی را درک می کند؟ چرا به بچه ها هنر و موسیقی و رمز و رازهای داستانهای پریان و شگفتیهای زندگی را نمی آموزید؟ چرا به جای آن که سعی کنید چیزی غیر طبیعی به بچه القا کنید استعدادهای طبیعی بچه را کشف و شکوفا نمی سازید؟ چرا به بچه ها اجازه نمی دهید منطق، تفکر انتقادی، خلاقیت و حلیابی مسائل را با استفاده از ابزار شهود و دانش درونی و فراست خود بیاموزند؟ به جای این کتاب قوانین و سیستم‌های مسخ‌کننده جامعه‌ای باشند که خودش هم در توسعه و رشد این متدها و روش‌ها ناتوان بوده است و نهایتاً عقاید و افکار و نه موضوع‌های مختلف را به کودک بیاموزید. برنامه‌های تحصیلی جدید ابداع کنید و آن را بر پایه سه کیفیت اصلی استوار سازید: آگاهی، صداقت، مسئولیت پذیری. از کودکی این افکار را به بچه ها بیاموزید. اجازه دهید این ایده ها در همه دروس گنجانده شود. همه الگوهای آموزشی خود را بر اساس آنها استوار سازید. این آموزش ها را در عمق وجودشان به کار گیرید. منظورت را درک نمی کنم. منظور این است که هرچه به بچه ها آموخته می شود باید بر آگاهی، صداقت و احساس مسئولیت استوار باشد. از همان دوران کودکی تا بزرگسالی همه داستان ها و موضوع ها باید بر محور این کیفیات اصلی بچرخند. یعنی داستان ها باید به بچه درس آگاهی، مسئولیت پذیری و صداقت دهد. بچه ها به این ایده ها معرفی شوند. این عقاید به آنها تلقین و به طور عمیق القا شوند. درس های نوشتنی هم باید بر محور این سه کیفیت استوار باشد. حتی مهارت های ریاضی هم باید در این چارچوب به بچه آموخته شود. هندسه و ریاضیات جزو مجردات نیستند، بلکه ابتدایی ترین ابزار در عالم هستی برای زندگی روزمره می باشند. تعلیم همه مهارت های ریاضی باید در چارچوب تجارب بزرگتر زندگی باشد، به گونه ای که توجه را به خود جلب کرده و تأکید و تمرکز را روی عقاید اصلی و مشتقات آن قرار دهد. منظور از این مشتقات چیست؟ یعنی جایگزین کردن موضوعهایی که فعلا در مدارس تدریس می شود با این نوآوری ها. مثلا نظیر بسیار خوب، اجازه بده از قوه تخیلمان استفاده کنیم. چه کیفیت هایی در زندگی برای تو اهمیت دارن؟ خب چیزهای نظیر صداقت، انصاف، شکیبایی، آزار نرساندن به دیگران، انسان را با خود برابر دانستن، به خود باور داشتن، با وقار و صلابت قدم برداشتن. منظورم از این عبارت روشی است که فرد خود را در جامعه پیش می‌برد، روشی که بر اساس آن به دیگران احترام می‌گذارد و روشی که دیگران در مقابل او اتخاذ می‌کنند.